الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين بعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة دست خیش به سوی خدا کنه. با این زبان الکن و این تب نارسا هر جا روم برای ظهورت دعا کنه. جبریل مفتخر به گدایی کوی تو لایق نیم گدای تو خود را صدا کنه. امید زندگانی من مهدی عزیز، من آمدم به درگاه تو التجا کنم. عالم اهل من شیخ علی فرید الاسلام کاشانی علی الله مقام فرمودند، در منزل آیت الله کوهستانی مشغول نماز بودم. حضرت بقیت الله الاعظم اومدن روبروی من نشستن، با خودم گفتم نمازمو بشکنم رو پای مولام بیفتم، با خودم گفتم وظیفه اتمام صلات است، بعضی عبارات نماز رو با توجه می خوندم، آقام با من زمزمه می فرمودن، یکی از جملاتی که حضرت با من زمزمه فرمود این جمله بود: یا من له الدنیا و الاخره، ارحم من لیس له الدنیا و الاخره. ای کسی که صاحب دنیا و آخرتی، رحم کن به بنده ای که نه دنیا دارد نه آخرت دارد. اما وقتی وارد تشهد شدم، آقا تشریف بردن، نمازم و سلام دادم، با عجل دویدم، عرش فریاد زدم، دیگه کسی رو ندیدم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو چو دیدم نه عقل موند و نه هوشم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت کن. من دعای المنقول عن الامام حجة ابن الحسن العسکری علیه السلام: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفه. صحبت در پیرامون دعایی است که نقل شده است از مولای عزیز ما حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، که حضرت در این دعا حدود 40 درخواست از ذات اقدس احدیت دارند. حضرت می فرماید: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا به ما روزی کن توفیق عبادت و طاعت و بندگی را، خدایا به ما روزی کن بعد از معصیت را، دوری از معاصی را، خدایا به ما روزی کن صدق النیه، صداقت و پاکی در نیت را، و عرفان الحرمه، خدایا به ما روزی کن حرام تو را بشناسیم که به گناه نیفتیم، و کرمنا بالهدى و الاستقامه، خدایا ما را گرامی بدار به هدایت کردن ما و استقامت در راه هدایت، و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه، خدایا استوار بدار، محکم بدار زبونهای ما را به حق و حکمت، که در این باب هم دیشب بیاناتی عرض شد. فراز دیگر این است: وَمْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، خدایا پر کن، سرشار کن، لبریز کن قلبهای ما را از علم و معرفت. از سه چیز باید بحث بشود: یک قلب، دو علم، سه معرفت. در زبان روایات قلب و دل که بیان شده است و قرآن مراد همون حقیقت روح است. البته گاهی از قلب صنوبری هم تعبیر شده است، لکن اکثر آیات و روایات که صحبت از قلب و دل می کند منظور همان حقیقت بشر است که روح اوست. یکی از چیزهایی که قیامت از ما سوال می شود درباره اش قلب است، دل است، روح است. آیه از آیه های مشهور است: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. قرآن می فرماید گوش، بصر چشم، فؤاد قلبها، دلها فردای قیامت مورد سؤال قرار می گیرند. از این ستا قیامت سؤال می شود، معلوم می شود که اینها مهمن. ما مجاز نیستیم هر صدایی رو بشنویم، اجازه نداریم هر چیزی را ببینیم و مجاز نیستیم هر چیزی را به دل خود و روح خود راه بدهیم. قلب که همان روح است، دو تا دونه ورودی دارد، دو تا در دارد، یکی چشم است، یکی گوش است، که فرمودن اگر میخواهید دل شما محفوظ بماند دیدگان خود را حفظ کنید. البته قوه شامه، قوه لامسه، اینها هم راه به دل دارد، اما مثل گوش و مثل چشم قوی نیستن. نزا حدیث داره، حدیث نبوی: القلب مصحف البصر، قلب کتاب چشم است. یا اون چه که چشم میبیند در قلب نقش میبندد. از طریق چشم چیزهای خوب و بد قابل وارد به قلب می شود. لذا در حدیث داره القلب و ینبوع الحکمه، دل قلب جایگاه حکمت است، ولو اوزون و مهیزها، گوش محل فرو رفتن مطالب به دل است. مهیز عرب به جایی میگه که آبی درش جمع شده باشد، یه آبی تو گودالی جمع شده فرو میرود، عرب به اون مکان میگه مهیز. چیزهایی که در گوش فرو میرود، شنیده میشود و نفوذ در دل پیدا میکند، مجرایش این طریق است. یکی از بزرگان یه تعبیر لطیفی دارد، تعبیر قشنگی است. میگه قلب انسان مثل مخزن یک کارخانه میمانه. کارخانه پارچه بافی در نظر بگیرید، یه مخزن داره کارخانه. فرماید اگر پنبه تمیز، مواد اولیه تمیز درش بریزید، پارچه که میاد بیرون تمیز و نظیف. اما اگر در این مخزن چیزهای کثیف ریختی، پنبه کثیف ریختی، آشغال ریختی، چیزی که بیرون میاد جز از همون پنبه کثیف و آشغال نخواهد بود. یه تعبیر قشنگیست. اگر مطالب خوب، حکمت‌آمیز، زیبا، لطیف از طریق گوش و چشم وارد مخزن وجودت که روح توست بشود، حاصلش روح ملکوتی و الهیست. یا چیزهای زشت ریختی، متاسفانه همون چیزهای زشت را هم خواهید دید. لذا انسان باید مراقبت باشد، حالش حال مراقبه باشه، حواسش جمع باشه. در روایات داریم سعی کنید با دلتون به سوی خدا حرکت کنید، مثل موشکی که قدرت پروازش زیاده، دل همچه حالی دارد. زای حدیثی دارن حضرت جواد علیه السلام، بسیار حدیث لطیفی است و پرمغز و پرمعنا. در کتاب الدرة الباهرة است این حدیث: القصد الى الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. حرکت به سوی خدا به وسیله قلب رساتر است تا حرکت به وسیله اعمالی که با جوارح انجام می شود. یعنی اگر کسی دلش الهی شد، قلبش الهی شد، روح ملکوتی شد، کار تمام می شود. سعی کنید با دلتون به سوی خدا حرکت کنید. حضرت باقر علیه السلام در یک روایتی قلبها رو سه قسمت میکنن. فرمان القلوب و سلاسه. اول فرمان قلب منکوس، قلبیس وارونه. و یه ظرف وارونه در نظر بگی، هرچی توش بریزی خارج میشه. این قلب انسان کافره، هیچی توش جا نمیگیره. قلبیست، ظرفیست، وارونه، هر چی توش میریزی دفع میشود، نمیتونه نگه بدارد. این قلبهاییست واقعا منکوس. تو این فاصله کم، منزل ما نزدیک دیگه، اینجا تقریبا 3 دقیقه راست با ماشین که من میارم. چند تا من ماشین دیده باشم همین امشب، نوار موسیقی بلند، ماه ضیافت الله، ماه مبارک رمضان. خب این قلب منکوسه واقعا. یه کسی تو ماه رمضان آدم نشه چقدر بدبخته. که من گاهی وقتا این عبارت خطبه شعبانی رو میخوندم، خودم سختم بود پذیرشش، که چطور میشود که میفرماین شقی کسی است که محروم باشه از غفران الهی در این ماه. میشه یه همچه آدم هایی هم پیدا بشن؟ مگه خدای تو ماه مبارک رمضان هم بوی خدا ازش نه؟ نگاه میکنم میبینم بله درست فرمودن، بعضی ها شقی هن. اینقدر شقاوت داره که اصلا توجه نداره که بابا ایام ایام خاصه، این ایامی که شیطان ها رو به قل کشیدن، درهای جهنم رو بستن، درهای بهشت رو وا کردن، خدا تو رو صدا میزنه، دعات مستجابه، نفسات ثواب تسبیح داره، خوابیدنت عبادته. خب این ایام هم گناه، این شب هم دنبال هرزگی. این علامت شقاوت قلب اگه منکوس شد اینجوری میشه، لذا هیچی درش اثر نمیذاره، نه ماه رمضان، نه شب جمعه، نه تاسوعا، نه عاشورا. قلب منکوس. بعضی ها قلبشون اینجا قلبای وارونه دارن، هر چی توش میریزی بر میگردونین. قلب دوم میفرمان قلبون فیه نکتتون سودا. قلبی هست که نکته سیاهی توش داره، سفیدی هم داره، منتها این دوتا با هم دیگه درگیر میشن. اگر سفیدی غالب شد که خوبه، اگر سیاهی غالب شد که اول بیچارگیست. اون قلبی که خدا انشاءالله به هممون روزی کنه، و قلبون مفتوحون فیه مصباحون یزهر. قلبیست که بازه، مفتوحه، درش بسته نیست، و چراغی هم در اون روشن است که یزهر می درخشد. از این دلا اگر آدم پیدا بکنه خیلی ارزشمنده. یکی از بزرگان گفته بودن که بهترین حدیثی که دیدی در دوران عمرت چیه؟ حدیث خیلی دیدی، اما بهترین حدیثی که دیدی چیست؟ این حدیثشون خونده بود که القلب حرم الله، دل حرم خداست، غیر خدا را در حریم او جای ندهید. خانه چو یک بیش نیست، دوست یکی بس بود، ون یک بی اشتراک ذات مقدس بود. آیت الله عراقی علی الله مقامه تو فیضیه درس میگفتن، قوم طلبه بودیم درس میخوندیم، درس ایشون تو فیضیه بود، نمازشون هم همونجا بود. گاهی یه رو فاصله میشد بین نماز و درس، یه رو بایشون میشست، طلبه ها دورش جمع میشدن، گفتن آقای مطلبی بگید ما استفاده کنیم بهره ببریم، چون انسان واقعا نیازمند به موعظه است، هیچ وقت خودمون رو مستغنی از موعظه ندانیم. فرمودند آیت الله العظمای سید محمد تقی خونساری اهل الله مقامه داماد من بودند. آیت الله خونساری بزرگ که به مصلا رفت و نماز استسقا خون و دعاش مستجاب شد و باران رحمت الهی در قم نازل شد، عثمان تقی خونساری داماد آیت الله عراقی بودند. فرمودن این داماد ما یک ویژگی هایی داشت مخصوص به خودش، امتیازاتی داشت. فرمودن یک امتیازش این بود، بواب القلب بود. بواب از سیاق مبالغه است، مثل عطار، کسی که خیلی عطر بفروشه بهش میگن عطار، کسی که خیلی بغل بفروشه خاربار بهش میگن بقال، اینا از سیاق مبالغه است. خیلی کار میکنه بهش میگن فعال. باب یعنی در. بواب به کسی میگن که شدید نگهبان یه جایی باشه، عرب بهش میگه هذا رجل بواب. فرمودن این داماد ما یه ویژگیش این بود، بواب القلب بود، شدید نگهبان دلش بود که مبادا محبتی وارد دلش بشود که مرضی خدا نباشد. غبار همدانی دلای ما رو تشبیه کرده خیلی قشنگ، انگار اصلا امروز ما رو میدیده، میگه که دارم دلی و دارد هر ذره اش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصلش سجایی. لباسه گدای قدیم، حالا گدای حالا که خیلی جنتلمن هن، گدای قدیم بودن لباساشون وصله وصله بود. حالا که میگم گدای حالا جنتلمن هم باور میکنی سر چهارا میدی که خیلی کچروار و ترتمیز و میگه آه هزار تومن به من بدید. گدای قدیم که دروغ هم نمیگفتن، کم دروغ توشون بود، اینا نوعا لباساشون وصله وصله. یه دارم دلی و دارد هر ذره اش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله اش زجایی. دلای وصله وصله، یه وصله شو خانه برده، یه وصله شو دکان گرفته، یه وصله شو پسره، یه وصله شو دختره، یه وصله شو عروسه، یه وصله شو عیال، یه وصله تو ثروت، یه وصله شو ویلا، اصلا جایی نذاشته برای محبت خدا و یاد خدا و ذکر خدا. اگه تونستیم این دل رو خالی از غیر حق کنیم کار درست می شود. از مشکلات عمده ما اینه که دلها رفته، دلها رو باختیم. سعیم می کنیم اما متاسفانه سعیمون بی حاصل است. قلب مفتوح فیه مصباح یظهر، قلبی است که بازه و توش چراغ است که می درخشد. امام زمان علیه السلام فرمود وملا قلوبنا، خدایا پر کنی دلهای ما را از چی؟ از علم و معرفت، که اگر دلی چنین بشود میشود قلب سلیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قرآن میگه قیامت روزی است که نه مال به درد میخوره نه فرزندان، مگر کسی خدا رو با قلب سلیم ملاقات کند. حالا من یه نشانه قلب سلیم رو از روایت براتون میگم، چون دو جور ما قلب داریم، قلب سلیم داریم و قلب سقیم. قلب سلیم یعنی قلب سالم، روح سالم. قلب سقیم یعنی قلب مریض، از سقم میاد، از درد میاد، از بیماری میاد. از علی علیه السلام سوال میشود یا علی قلب سلیم چیه؟ یه چیزی رو حضرت میفرمایند که تأسفانه در اکثر ما نیست. لا یسلم لک قلبک حتی تحب للمؤمنین ما تحب لنفسک. قلبت قلب سلیم نمی شود، صاحب دل سلیم نمی شود، مگر اینکه دوست داشته باشی برای مؤمنین هرچه را که برای خودت دوست داری. دلت اینجوری بشه، خونه خوب برای همه بخوای، ماشین خوب برای همه بخوای، سلامتی رو برای همه بخوای، عافیت برای همه بخوای. اگر به اینجا رسیدی، دوست نداری در خونت کسی ماشین پارک کنه مزاحمت بشه، تا هم در خونه مردم ماشین تو پارک نکن، مزاحمت ایجاد نکن. دوست نداری مال تو کسی حبس کنه، تا هم مال مردم رو حبس نکن. دوست نداری به ناموس تو کسی نگاه کنه، تا هم به ناموس دیگران نگاه نکن. خیلی بده انسان در ماه رمضان آلودگی داشته باشه. این ماهی قدری خودمون رو به خودمون بیاییم، قدری حفظ کنیم خودمون رو. به امام صادق علیه السلام عرض کرد یه زنی تو خیابون داره راه میره، من مجازم از پشت قد و بالای رو نگاه کنم؟ خیابون داره میره یه زنی، از پشت نگاهش کنم؟ آقا فرمودن که دوست داری ناموس تو خیابون راه میره کسی از پشت سر قد و بالای رو نگاه کنه؟ گفت نه. در اون چه برای خودت نمیپسندی، برای دیگرانم نپسند. توتی وقتی جیغ میکشه ذکرش اینه. حیوانات ذکر دارن دیگه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. هر کس به زبانی سخن از وصف تو گوید، بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه. توتی جیغ میکشه، جیغی که میکشه ذکرش اینه، میگه کما تو دین و تو دان، هر جور رفتار کنید بایتون رفتار خواهد شد. هر روز به ناموس مردم نگاه کردی، یقین بدون به ناموستون روز نگاه خواهند کرد. هر روز خیانت کردی، بدون بهت خیانت خواهد شد. حدیثی در اومد خدمت حضرت داوود نبی، داد میکشید، هوار میزد، فریاد میزد، بد و بیرا میگفت این چه وضعیه، این چه مشکلیه، این چه روزگاریه، چنین شده، چنان شد، چی اینقدر شلوغ کردی؟ گفت مردی رو کنار بستر همسرم دیدم، چرا باید چنین بشود؟ چرا چنین بشود؟ حضرت در گوشش آهسته فرمودن یادت میاد دوران جوانی کنار بستر همسر رفیقت رفتی؟ کما تو دین و تو دان، چه بدت میاد؟ دستگاه آفرینش رو خدا اینجوری خلق کرد. برو اصفهان، زیر گنبد مسجد امام یه سنگه، اون فضای بالا خالیه دیگه گنبد، پاتو که میکوبی رو اون سنگ 7 مرتبه صدا رو برمی، انعکاس صداست. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. قلب سلیم کسی دارد که دوست داشته باشه برای مؤمنین هرچی برای خودش میخواد. داماد خوب میخواد، برای همه بخواه. عروس خوب میخوای، برای همه بخواه. شاید دیگری داماد خوب داری تو ناراحتی، عروس خوب داره تو رنج میبری، موفقه تو زندگی تو ناراحتی، تو قلبت بیماره، قلب سقیم داری، قلبت سلیم نیست، قلبت قلب خرابه، قلب وارونه است، دلت باید اینجوری بشه. این روز خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم. نشسته بودن در مسجد، فرمودن الان یه مردی وارد میشه، هر کی میخواد نگاه کنه به صورت یه مرد بهشتی، به چهره این مرد نگاه کن. همه نگاه کردن، یعنی پیرمردی وارد شد، پیرمرد نورانی بود، اومدن بهش گفتن پیغمبر درباره تو چنین گفته، خوش به حالت، تو کی هستی؟ چه هستی؟ چه صفت خوبی داری که پیغمبر فهمده تو بهشتی هست؟ گفت من یه صفت خوب دارم، وقتی میشنوم به کسی ظلمی جفایی میشود قلبا ناراحت میشه، از رنج دیگران رنج میبرم. خیلی صفت خوبی است. بعضی ها از خوب بودن دیگران رنج میبرن، فامیل ارحام این رنج میبره که برادرش در رفاه باشه، خواهرش در رفاه باشه، عموش در رفاه باشه، میخواد اصلا از بغض منفجر بشه که چرا این خوب زندگی میکند، چرا این سعادتمند است. و این علامت اینه که قلبش بیماره، دلش بیماره. یه حدیث دیگه براتون بخونم، روایت جالبی است که بر در بهشت نوشته شده است. حدیث در سفینة البحار لغت قلب، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه را مکتوبا علی الباب السادس من الجنه هذه الکلمات. پیغمبر بزرگوار فرمودن شبی که رفتم به بهشت، بهشت هشت در داره، بر در ششم بهشت دیدم این کلمات نوشته شده، که این روایت خیلی طولانی است. بر در هشت درهای بهشت عباراتی نوشته شده که از عبارات مهمه، که من از اون روایت اینجوری میفهمم که اگر کسی بخواد از این هشت در وارد بشه باید این صفات را در خودش پیاده کنه. دیدم بر در ششم بهشت این کلمات ثبت شده: لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. علی ولی الله بیاض القلب فی اربع خصال. بعد از کلمه توحید و نبوت و ولایت، که هر کجا من در روایات دیدم خدا نام خودش رو نوشته، توحید رو، نام پیغمبر رو نوشته، علی رو جدا نکرده. مثلا بعضی پرچما هست می‌بینی، مثلا می‌نویسن نام پیغمبر هست، نام امیرالمومنین نیست. خدا سیرش این نبود، هر کجا از روز ازل خدا نامش رو ثبت کرد، نام پیغمبر رو سب کرد، پشت سر نوشت علی ولی الله. خیلی مهمه ها، شعار ما نباید شعار وهابیت بشه. حالا چهار تا وهابی یا دشمن اهل بیت خوششون بیاد، شعار دین ما مکتب اهل بیت علیهم السلام علی ولی الله. بیاض القلب فی اربع خصال نوشته بود بر در ششم بهش، سپیدی و نورانیت قلب در چهار خصلته. این چهارتا دل رو سفید میکنه، قلبتو نورانی میکنه. اگه تاریک شده باشه بر اثر گناه، اون ظلمت رو از بین میبرد. فی عیادت المریض، دیدن مریض بری، تاریکی قلب برطرف میشه. سری به بیمارستان بزنی، حالا حتما نباید آشنا باشه که خیلی هستن ها، فقیرن، مریضای فقیر، کسی بهشون اعتنا نمیکنه. این بیمارستان از شهرستان اومده اینجا کسی رو نداره، یا پسرش یا همسرش همراهش، حالا بغل دستیش، مثلا تهرانیه، مرتب میان دیدنش. این از خجالت روشو میکنه طرف دیوار، قصه میخوره که هیچ کس سراغش نمیاد. آدم بره برای رضای خدا چهار تا کمپوت ببره، یه شاخ گل ببره، دیدنی ازش میکنه، نورانیت قلب میاره. و اتباع الجنائز، تشییع جنازه ها کردن، این قلب و نورانی میکنه. و تقید داشتن قدیما جنازه رو یه مقداری با دست ببرن، حالا آمبولانس میادم در خونه، بزن تو آسانسور، بیار پایین و به اجزرا و تمام. مثلا کسی تشییع نمی کند جنازه رو. و حضرت صادق علیه السلام عرض کرد کیفه یتفکر و ابن رسول الله، چگونه تفکر کنم از خواب بیدار شم؟ فرمودن وقت جنازه رو حمل میکنن میبرن میری تشییع جنازه، خودت را محمول در تابوت ببین، در نظر بگی که جنازه تو رو دارن میبرن، این سکته مال تو بوده، بیچارگی مال تو بود، فکر کن یه روز تو رو میخوای میبرن، چه بسا محمول تو بودی. رضا خیلی ثواب داره جنازه رو دنبالش بریم، فکر کنیم ما رو هم با این ماشین آخرین مدل عاقبت حمل خواهد کرد. بالاتر از اون مدل دیگه ماشین آخرین مدل و خانه قبر آخرین دکوراسیونی است که برات آماده شده. به قول پروین اعتصامی، هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هر چه توانگر باشد، چون به دین نقطه رسد مسکین است. صاحب اون همه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است. دوستان بهکز او یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. چقدر لطیف گفته، بر سنگ قبر خودش گفته دل بی دوست دلی غمگین است. ده را زادن و دهر را کشتن و پنهان کردن، دهر را رسم و ره دیرین است. یا زادن و صحیحش اینه، زادن و کشتن و پنهان کردن، دهر را رسم و ره دیرین است. جنازه که میبرن چند قدم دنبالش برو، کس شهرت نکنه، این را رو من و تو هم باید بریم. سوم و شراء اکفان الموتا، کفن بخری برای مرده ها. مرده هست میمیرد، کفن ندارد. قدیم یادمه که دوست داشتن مردم این کارا رو میکردن، مثلا میرفت کربلا پنج تا کفن میورد، فامیل میبرد، او کفنشو من میدم. خریدن کفن مثلا اگر کسی باشه که فقیر باشه. چهارم و دفع الغرض، مغروزی است پریشان بارش به زمین افتاده، قرضش رو انسان بده. این قلب آدم رو نورانی میکنه، قلب انسان رو سفید میکنه، قلب انسان رو سلیم میکنه، تاریکی و ظلمت دل رو از بین میبرد. در روایت داره 8 چیز حسنات رو، میزان حسنات رو سنگین میکنه. یکی ابراء ذمه مدیون، مخصوصا مدیون مرده، ازش طلب داشتی مرده، چک و پاره کن بری زمین دیگه، حالا در خونهش که چی بشه، تن زن و بچهش رو بلرزونی که چی بشه، هر روز بری اونجا بیستی که چی بشه. ببخش، بزرگوار باش، آقا باش، سخی باش، کریم و نفس باش، تا خدا دستتو بگیره. برام آیت الله میرزا احمد آشتیانی رضوان الله یه روایت نقل فرمودن، خیلی روایت لطیفی است، عرض کنم بیاناتمو جمع کنم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که کافری بود قبل از اسلام، مرد ثروتمندی بود، وضع مالیش خوب بود، مأمور مطالباتش رو میفرستاد برای وصول. بهش میگو اگه نداشت، گفت ندارم، ولش آبروش رو نبر، خجالتش نده، چکش رو برگه نزن. اینم میرفت، طرف میگو آقا ندارم، امروهاش میگه. پیغمبر میفرم فردای قیامت خدا اینو میارن، همین کافره که این سخی و تب بود. خطاب میاد ملائکه چه دارد؟ تا میاد چیزی ندارد، کافر بوده. خدا میگه وقتی در دنیا بنده هم نداشتم، میگو ولش کن، حالا اولاست که من خدا هم او رو رها کنم، او رو آمرزیدم، بخشیدم بش. چون بنده های من تو دنیا نداشتن، این با ایشون مدارا میکرد و اونها را میبخشی. خیلی صفت خوبیست. چهار تا گرفتار آدم تو زندان در ماه مبارک رمضان، گاهی وقتا من یه پول 2 میلیون تومن 3 میلیون تومن بعضی ها تو زندونم، کار قشنگه. اینا قشنگتر از اگه نذاری کسی به زندان بیفته. قرآن میگه فنظرتون الی میسره، مهلت بهش بده بابا دستبالش باز بشه، 10 سال از بغلش خوردی منفعت داشته باز، حالا کلاش یکی دیگه برداشته این گرفتار شده آبرومندم است. فنظرتون الی میسره، مهلتش بده دستبالش باز بشه. بعد و ان تصدقوا خیر لکم، اگر به رسم صدق و احسان بهش ببخشی، بگه آه من نخواستم، خیر است برای تو. خدا میگه من جبران میکنم. یکی از اسامی خدا جباره دیگه، کسی که بسیار جبران میکنه. خدا قادر از جای دیگه برات برسونه. یکی از آلوده های تهران، آدم بدی بود ولی عاقبت به خیر شد. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، که یکی از بزرگان فرموده اگر یه نامه از آسمون بیاد زمین، تو اون نامه نوشته باشن، خدا میگه بنده من یه حاجت بهت میدم. چی میخوای؟ گفت من عاقبت به خیری میخوام، هیچی از این بهتر نیست. ابن ملجم ملعون هر شب تا صبح قرآن میخوام، این عاقبتش. طلحه و زبیر از اصحاب خوب پیغمبر بودن. زبیر تو میادین جنگ اینقدر زخم به بدنش خورد، اما چی شد؟ جنگ جمل رو انداخت در مقابل امیرالمومنین. خیلی مهمه، لذا از حال افراد الان روشون قضاوت نکنید، تای کار ببین چی در میاد. مهم الان روش حسابی وا نکن. خیلی خوب و مقدس داشتیم، عاقبتشون بیچاره شدن، بی ایمان رفتن. خیلی آدمای لاابالی داشتیم، عاقبت به خیر شدن. در دعای مکارم الاخلاق فرماد حضرت سجاد علیه السلام اللهم اختم بعفوک اجلی، خدایا عجل منو با عفو خودت ختم کن. اون لحظه آخر، لحظه که میخوام برم، این عمر من پایانش مشمول عفو تو باشد، یعنی عاقبت به خیر بمیرم. طیب عاقبت به خیر شد، عاقبت به خیر شد واقعا. خیلی الله تو عاقبت به خیر شدن. تو همین تهرون افرادی بودن یه عمر لاوبالی بودن، خدا دستشونو گرفت، عاقبت به خیر شد. خیلی ها بودن مؤمن و دائما سرشون رو مهر و دائما صفحه اول جماعت، بی ایمان از دنیا رفتن. این خیلی مهمه، اینو از خدا این سحرا بخواهید. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این دکانش تو پله های مسجد امام بود، ترازو فروش ها، گاف صندوق فروش ها هستن. شبای جمعه چون وضع پولیش هم خوب بود، میرفت تو مرکز فحشای تهران، هر چی زن فاحشه بود گیر می آوردن، جدید بود به این عرضه می کردن. یه شب جمعه رفت دنبال عیاشی، خانومی رو بهش عرضه کردن، دید زنه چادر سرشه، صورتش هم محکم گرفته. گفت چرا چادر سرته؟ جای چادر به سرا نیستش، مرکز بدنام تهران و ما اومدیم برای عیاشی. زن شروع کرد بلند بلند گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من این کاره نیستم و تو این محله این کاره ها چی کار میکنی؟ گفت من اهل فلان شهرستانم، شوهرم ورشکست شده، چه کاشو گذاشتن اجرا بندازن ای زندان. من گفت برو تهران پولی تهیه کن. منم اومدم دنبال تهیه پول، چند تا رفیقای قدیمی داشت پیداشون نکردم، یه نفر گفتم پول لازم دارم، منو اینجا راهنمایی کرده، اومدم اینجا توی خونه، بیرونم نمیذارم برم، نگرم داشتم. یه صفت خوب در این مرد بود، قلب هنوز کاملا خراب نشده بود، لکه سفید توش بود. گفت شوهرت چقدر کسری آورده؟ گفت مثلا 100 تومن، پول قدیم 100,000 تومن. گفت پاشو بریم. زن نشون تو ماشینش اومد دم حجرش و پولا رو برداشت، 200,000 تومن پول داشت، گفت صندوق ریخت تو کیسه و شبانه زنه رو برداشت و برد به شهرستانش. اول طلوع آفتاب رسیدن، زن رو در خونش پیاده کرد، گفت بگو شوهرت بیاد. شوهرش اومد، گفت 100,000 تومن بدهیاتو بده، 100,000 تومنم سرمایت کن، اینم ناموست صحیح و سالم دستت سپرد. گفت آدرستو نشونیت بده که من یه روزی وضعم خوب شد بیام تهرون بهت بدم. گفت من نه نشونه دارم نه آدرسی نه چیز، خدا یه سگ کثیفی تو عالم داره، اون سگ من. سوار ماشین شد برگشت، تو را تا تهرون گریه کرد. آقا گریه کرد، اون قلب سیاه الکلی فاسد و خدا سفیدش کرد، نورانی 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 تا آخر عمرش افتاد تو طریق بندگی، عاقبت به خیر شد. سعی کنید باری از رو دوش مردم بردارید، بار گذاشتن رو دوش مردم که هنر نیست. آرزو دارم اگر گل نیستم خاری نباشم، بار بردار ار ز دوشی نیستم باری نباشم. شاعر خوش‌ذوق دیگه خیلی لطیف گفته، خیلی این چند بیت رو حقیقی دوست دارم، خیلی پرمغز گفته، که باری سوار گرده مردم نکرده ای، خود را به نعمتی گذرا گم نکرده ای، جنگل گواه باش اگر خان سرد بود، یک شاخ از درخت تو هیزم نکرده ایم، دریای شوربخت و صبوری مسال هاست، مهنت کشیده ایم و تلاطم نکرده ایم، ما را به جرم آینه بودن شکستند، زیرا به روی رنگ تبسم نکرده ایم. خیلی لطیف گفته. حالا سعی کنه انسان در مسیر زندگیش اینجوری باشه، از آدم خیر ببینم، کسی بیاد کنار آدم از آدم خیر ببینه، زندگی آدم یه طوری بشه دیگران از اون زندگی بهره ببرن. آقای ما امام حسین علیه السلام وقتی قافلش رسید به کربلا، مقدار شتره رو کرایه کرده بودن، به این ساربانه آقا پول داد، کرایه‌شون رو داد. به یه ساربان آقا 2 برابر پول داد، مزدش 100 تومن بود، آقا 200 تومن بهش داد. مثلا آقا خواست بهش یه احسانی بکنه که شرمنده این احسان باشه، دست به یه جنایتی نزن. اما این قلب اینقدر سقیم بود، اینقدر تاریک بود، یه همون ساربانی بود که شب 11 رسید، دید همه چی رو بردن، هیچ چی برای آقا نمون، بدن تو گودال قتلگاه افتاده، دید یه چیزی می درخش، اومد دید انگشتری به دست عزیز زهرازمون، هر چی کرد انگشتر رو دراره نتونست، انگشت آقای ما رو برید. برای یه انگشتری صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. سوگن به رگای گلوی تو سوگن به خاک مشک بوی تو در برزخ و در محشر و میزان و صراط باشم همه جا به جستجوی تو شمم جا به جست جوی تو علامه جزایری در خصائص زینبیش می نویسد وقتی پیغمبر اومد نام برا بی بی زینب بگذارد قنداغه رو بغل گرفت زینب بیقراری میکرد زهرای مرضیه بغل گرفت زینب آرام نمیگرفت پیغمبر فرمود بگید حسینم بیا ابی عبدالله تشریف آوردن قنداغه رو بغل گرفت یه جمله گفت در گوش زینب دیگه زینب گریه نکرد آرام گرفت علامه میگه کسی نفهمید آقا در گوش خواهر چه فرمود میگه احتمال میدم آقا فرموده باشه زینبم گریه نکن گریاتو بزا برا کربلا سما لاتی می نویسد پیغمبر اومدن خونه بی بی زهرا دیدن بی بی دارن گریه می کنن زهرا جان چرا گریه می کنی و بابا تو خونه مشکلی دارم تا حسین کنار گهواره زینب دخترم آرام لبخند میزنه همین که حسین دور میشه صدای گریه زینبم بلند میشه باید برم حسین رو بیارم تا زینب رو ببینه آرام بگیره پیغمبر اکرم گریه کرد، فرمودی خواهر و برادر با هم سفری میرن، اینقدر در اون سفر مصیبت میبینم. علاقه خاصی بوده. وقتی خواست مولا خطبه عقدشو بخواند، فرمودن بابا به عبدالله بگو من روزی یه بار باید حسینمو ببینم. مولا فرمودن عبدالله ای دختر من حسینی، اگه یه روز حسین بخواد سفر بره زینب باید دنبالش بره. عبدالله میگه یه روز اومدم خونه، دیدم زینب زانوانشو بغل گرفته داره اشک میریزه. چرا گریه میکنی زینبم؟ گفت حسین میخواد سفر بره. تو شوهر منی، صاحب اختیار منی، اگه به من بگی برو من میرم، اگه بگی نرو نمیرم. اما عبدالله بهت بگم اگه حسین بره من دق میکنم و میمیرم. من هنوز براتون روزه نخوندم، دارم روایت میخوانم از علاقه این خواهر و برادر. اما یه معما دارم، روزه من این معماست. زینبی که اینقدر به حسین علاقه داره، چه شد روز 11 و تو گودال قتلگاه هرچه میگرده حسین رو پیدا نمیکنه؟ آفتابم را در این ظلمت سرا گم کردم، بی فروغ روی ماهش راه را گم کردم. ساربان آهسته تر تا بلکه پیدایش کنم، من حسینم را به دشت لیلوا گم کردم. چقدر زیبا سرود این شاعر، میگه کس چه میداند به دنبال چه میگردم حسین. ساربان داند که انگشت تو را گم کردم. دبا و شعرا میگن بلبل کنار گل میخونه، اگه یه روز دیدی بلبلی داره میخونه بدون کنار گلی نشسته، بلبلی چون زینب کنار گل سرخ فرفر حسین نشسته داره میخونه. میگه یا رسول الله هذا حسین و که مرمل و بدبو مقتل از مسلوب و امامت اردو یه مرتبه لشگر دیدن بلبل آرام گرفته بلبل کنار گل چرا نمیخونه وقتی جلو اومدن دیدن بلبل لبا رو به رگای بریده گل ناده باغ بان قن چه مچیدم ز من آزرده مشم پارهای جگر است اون چه به دامن بسمك العظيم الأعظم العظل جل الأكرم بمولانا الحسين يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد موانع فرج مولاي ما را برطرف فرما اسباب ظهور شن با عافیت کامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به ام جانش به ما عف فرما تتم عمر ما رو در دوران ظهور شن تقدیر فرما هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مرای الزم الحقوق جمع غریق رحمت فرما جوانان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما قاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی والی ثم عجل.